اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود فراوان به شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی، دوستان، یاران، امراهان، در یک شنبه 11 مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 صفر سال 1443 هجری قمری و 3 اکتبر سال 2021 میلادی در خدمت شما عزیزان هستیم با گفتارهای رادیو تاجیکی. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، صبحتون بخیر باشد. با گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز یکشنبه در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید همراه ما هم سفر باشید. برنامه‌ای که امروز تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد تقویم تاریخ هست. پس از برنامه تقویم تاریخ شما شنونده های عزیز و ارجمند همراه خواهید شد با برنامه راه رستگاری. دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه. همراه و هم سفر باشید. بخش پایانی گفتارهای امروز ما بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه 11 مهر سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 26 صفر سال 1443 هجری قمری و مطابق با 3 اکتیبر سال 2021 میلادی است. ۱۵۵ سال پیش در روز 3 اکتیبر سال 1866 میلادی معاهده وین توسط نمایندگان ایتالیا و امپراتوری اتریش در وین امضا شد. به موجب این معاهده اتریش ایالت ونسی را به ایتالیا واگذار کرد. از بندهای مهم معاهده وین این بود که امپراتوری مقتدر اتریش از آن پس از دخالت در امور ایتالیا منع شد. این معاهده راه وحدت ایتالیا را در سال 1870 میلادی هموار کرد. ۷۹ سال پیش در روز 3 اکتیبر سال 1942 میلادی اولین موشک ساخت انسان به فضا پرتاب شد. ورنر فون براون یکی از کارشناسان موشک‌های فضایی آلمان بود که با آغاز جنگ جهانی دوم ارتش آلمان او را به خدمت گرفت و امکانات لازم برای ساخت موشک را در اختیار او قرار داد. پس از آن تصمیم گرفته شد اراضی مناسب برای آزمایش‌های نخستین موشک ارتش آلمان مهیا گردد تا اینکه یک جزیره دورافتاده در دریای بالتیک انتخاب شد و این جزیره مدتی بعد در سال 1935 میلادی به صورت نخستین پایگاه موشکی آلمان درآمد و 7 سال بعد تبدیل به مکانی شد که 15,000 دانشمند آلمانی روز و شب در آنجا ساخت و تکمیل موشک را دنبال می کردند. در نهایت در تاریخ 3 اکتیبر سال 1942 میلادی موشکی به طول 14 متر مرکب از 50,000 قطعه دقیق و محاسبه شده به وزن تقریبی 13 تن با سرعت فوق صوت 2000 متر در ثانیه در میان شعله‌های آتش و با صدای مهیب آسمان را شکافت. نقطه اوج این موشک 90 کیلومتر بود و فاصله 180 کیلومتر را تا فراز دریای بالتیک با موفقیت پیمود و سپس به زمین سقوط کرد. ۴۳ سال پیش در روز 11 مهر سال 1357 هجری خورشیدی پس از منع فعالیت‌های سیاسی و مذهبی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق و به دنبال اینکه رژیم سابق عراق در برابر تلاش‌ها و مبارزات امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به طور جدی محدودیت ایجاد کرد، ایشان عراق را به قصد کشور کویت ترک کرد. اما دولت کویت به خاطر حفظ روابطش با رژیم شاه از ورود حضرت امام رحمت الله تعالی علیه به این کشور ممانعت نمود. به دنبال این اقدام امام خمینی رضوان الله تعالی علیه چند روز بعد به فرانسه هجرت کرد. شایان ذکر است که اعمال و رفتار غیر انسانی و مستبدانه رژیم بعث عراق خشم ملت مسلمان و انقلابی ایران را که در آن روزها حساس‌ترین دوران مبارزه با رژیم شاه را می‌گذراند برانگیخت. و 31 سال پیش در روز 3 اکتیبر سال 1990 میلادی اتحاد مجدد آلمان شرقی و آلمان غربی رسماً اعلام شد و این دو کشور پس از 45 سال بار دیگر آلمان واحد را تشکیل دادند. پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم، شرق آلمان توسط شوروی و غرب آن توسط کشورهای غربی اشغال شد. در سال 1949 میلادی کشورهای آلمان غربی و آلمان شرقی با دو نظام سیاسی و اقتصادی متفاوت اعلام موجودیت کردند. دیوار برلین در سال 1961 میلادی توسط شوروی به منظور جلوگیری از فرار مردم از برلین شرقی به برلین غربی احداث شد. این دیوار عملاً به سمبل جدایی دو کشور و تجزیه آلمان تبدیل شد. تحولات اواخر دهه 1980 میلادی و فروپاشی اردوگاه موسوم به بلوک شرق زمینه را برای وحدت دو آلمان فراهم ساخت. سرانجام در نایبر سال 1989 میلادی دیوار برلین برچیده شد و در زمانی کمتر از یک سال وحدت آلمان تحقق یافت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه 11 مهر سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 3 اکتیبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان خوبم، راه رستگاری شما را دعوت به همراهی می کند.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه های الهی.
به نام خداوندی که کمک رساندن به نیازمندان را وظیفه مؤمنان قرار داده است. سلام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می شود و در این نوبت در خدمت شما هستیم با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. یاران همراه، در برنامه پیش رو می خواهیم راجع به موضوع کمک رساندن به نیازمندان با شما مطلب های را در میان بگذاریم. عزیزان همراه، همطور که آگاه هستید در برنامه های پیشین راه رستگاری به موضوع رسیدگی به امور یتیمان پرداختیم و در کنار این مسئله تذکر داده شد که یکی از کارهای مهم و خیر در زندگی هر انسانی رسیدگی به امور یتیمان و تنگ دستان است. اینک در چند برنامه آینده پیرامونی مسئله کمک به نیازمندان و تنگ دستان با شما صحبت خواهیم کرد. امید است از مطلب های این بخش از صدای خراسان و ببیجا برنامه راه رستگاری نهایت استفاده را ببرید. یکی از کارهای بسیار مهمی زندگی انسانها و به خصوص مؤمنان که مورد تاکید خدا و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین است و همیشه باید در روی خط برنامه‌های ضروری او باشد، مسئله برآوردن حاجات مؤمنان و گره‌کشایی از زندگی آنهاست. اهمیت این موضوع در حدی است که پی بردن به آن از حد ظرفیت عقلی آدم خارج می باشد. در حدیثی از پیامبر عزیز وارد شده است که حضرت ختم مرتبت فرمودند: هر کس دل مؤمن را شاد کند مرا شاد نموده و هر کی مرا شاد نماید خدا را شاد نموده است.
محمد یا رسول to my eyes about you, they spread them high. If only they came to realize bloodshed you despise.
برای شاد نمودن دل مؤمن با شادی خدا چیزی نیست که ما با عقل قاصر و کوتاه خود بتوانیم آن را درک نماییم. بین مردم جامعه آن قشر که از همه نیازمندتر و کمک رسانی به آنها بر همه لازم و ضروری است، فقیران و یا تنگ دستان جامعه هستند. خداوند بی همتا در کلام نورانی خود بارها بارها مؤمنان را به انفاق و کمک رسانی به فقیران و مستمندان سفارش نموده است. از باب نمونه به یکی از آیات نورانی قرآن کریم که در این زمینه اشاره می شود یاد می کنیم. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره در بیان بسیار لطیف و زیبا چنین می فرماید:
یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمضوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید.
ای کسانی که ایمان آورده اید، از قسمتهای پاکیزه اموالی که به دست آورده اید و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته ایم انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید، در حالی که خود شما به هنگام پذیرش اموال حاضر نیستید آنها را بپذیرید مگر از روی اغماض و کراهت، و بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است.
الله 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 الله
این سفارشات نورانی از ناحیه آن قدرت بیمثال بیانگر اهمیت فوق‌العاده مسئله کمک رسانی به فقیران و تنگ دستان است و از این رو بر مؤمنان خدا باور واجب است که در این جهت از خود ذره تعلل و سستی نشان نداده و با گوش جان به سخنان دلربای حضرت حق گوش فرا دهند تا در مقابل از آثار مفید و برکت‌های مادی و معنوی آن بهره کافی و وافی را برده باشند. مؤمن در زندگی می کوشد به خوشبختی هر دو سرا نائل آمده و با دستان خود آبادانی دنیا و آخرت را رقم زند، ولی همواره برتر راه جاده خوشبختی با مانعی بزرگ روبرو است که چون سد عظیمی در پیش روی اوست. آن مانع عظیم چیزی نیست جز وسوسه های شیطان رجیم. او دشمن قسم خورده است که هرگیز در گمراه ساختن انسانها عقیم نشینی نکرده، بلکه کمر همت را بسته و با تمام قوت و میدان آمده است تا با تناب گمراهی انسان را از آغوش رحمت الهی دور و در چاه تاریک هلاکت رها سازد.
موسیقی
شیطان دشمن نابکار و موجود خطرناکی است که هدفش بر هم ریختن اساس خوشبختی دنیا و آخرت آدمی است و از این رو با جرأت می توان گفت او دشمن شماره یک انسان است. وسوسه های شیطان ممکن است که مانع از انفاق و صدقه و کمک رسانی به فقیران شود. حتی ممکن است در پرداخت زکات و سایر انفاق ها تأثیر سو بگذارد و به این خاطر نباید فریب وسوسه های پوچ و بی اساس او را بخوریم. یاران همراه، چون به این قسمت از برنامه راه رستگاری از صدای خراسان رسیدیم، در ارتباط با مسئله کمک رساندن به نیازمندان و فقیران، صحبت‌های کارشناسی آقای حاجی میرزا از روحانیانی برجسته تاجیک را با هم می‌شنویم.
خداوند مرا هزار داد، ای 500 شب در راه خودش برو. آن کسانی که میگه از زمره انمون نفرهایی است که از مبلغ‌های یافتگیشون احسان کردند، خیر کردند. و اون کسانی که زراش با آدمی که امکانیت نداره، ولی بعضی فقیری هست برادر عزیز که با بعضی فقیری هست که با غیرت او داره مالدار نداره. برای چی پیامبر گرامی گفت که اصحاب من مقصد، اگر یک تنگه کن که در راه خدا خیر کنن بهتر است از کوه طلایی که شما میتین. ولی صاحبای حدیث میگن برای چی حضرت این گپ زد؟ گفت زیرا که اونا همه یک تنگه داشتن دادنش. ما حاضر 100 سوم دارم نمیکنم، یک سوم شنا میتونم، لیکن اون مردک همه یک سوم داشت دادش. آیا همین غیرت نیست؟ خداوند میگه آن کسانی که در حالت امکانیت ذرا دو کسان هم میگیرن، کسایی که دارن و کسایی که ندارن احسان کردن، خیر کردن. دیگم چی گو حضرت؟ قسم خود گو یکم از مالت کم نمیشه. مقصد برادرای عزیز، هیچ وقت داری خیر تو را نبندی. خیر برادرای عزیز شما را ای بسیار مشکلات و آفات و نگه تو میدارد. این بسیار حکمت های زیاد دارد. من همین در همین اینترنت میزنم، مثال می نویسم الحکمتو، خب من الاحسان او من الصدقات، یا چی می نویسم در همین جا میبرو را 1, 2, 3, 4, 5, 6, 50 تا را حکمت های را، یا من الفواید، خب فایده های صدقه میبرو راش، فایده های صدقه چیه؟ این قدر برادرای عزیز این احسان برای ما خدمت های میکنی، صدقه خدمت های میکنی، ما افسوس آگاهی نداریم. میگه اگر شما اهمیت بتین، آدمایی که خیرکار باشن، احسانکار باشن، هیچ وقت تکبر نمیشوند. همین صدقه میگه، آدم میگه از همین خصلت رذیله کبر دور میکنه، خاکسارش میکنه. میگه کار همین صدقه های. میگه صدقه یک خوبیش در همین که در راه کشته میشه، در راه جان تا خدا میگیره که همه آرزو میکنه یک کاش رنگی هم من بمرم.
عزیزان شنونده، به ترتیب به پایان گفتار این ساعته صدای خراسان در قالب راه رستگاری میرسیم. سپاس که همراه ما بودید. با این امید که انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما باشیم، از حضورتان مرخص میشویم. خداوند نگهدارتان.
دوستان خوبم، تکرار اقتصاد تاجیکستان هم مثل هر هفته تقدیم حضور شما خوبان می‌گردد در روز یکشنبه.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت دیگری فرا رسیده است که با ادامه گفتارهای صدای خراسان و برنامه اقتصاد تاجیکستان این جانب خانزاده در خدمت شما عزیزان باشم، با این امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. ابتدای برنامه را اختصاص می دهیم به چند خبر کوتاه درباره تحولات اقتصادی تاجیکستان، لطفاً توجه فرمایید. آرد بار دیگر در بازارهای تاجیکستان گران شد. در همین رابطه ساکنان میگویند که قیمت یک خلطه آرد در شهر دوشنبه از 230 سومانی به 255 سومانی و در مناطق دیگر به 290 سومانی رسیده است. گفته نیست که آرد تاجیکستان اساساً از حساب واردات از کشور قزاقستان تامین می شود و مقامات علت گران شدن نرخ یا قیمت آرد را وابسته به افزودن نرخ این محصول در کشور قزاقستان می دانند. میزان تجارت خارجی تاجیکستان 33% رشد داشته است. با اطلاع اداره آمار نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، میزان تجارت خارجی تاجیکستان از ینور تا آوگوست امسال 1,400,000,000 دلار بوده که 33% بیشتر از مدت مشابه در سال 2020 است. همچنین ارزش کالاهای وارداتی نیز در این دوره زمانی 2.6 میلیارد دلار بوده که 31% بیشتر از مدت مشابه سال گذشته برآورد می شود. گفتنی است مبادلات تجاری در تاجیکستان طی این مدت با 113 کشور جهان صورت گرفته است. تاجیکستان در پی افزایش قیمت سوخت یا سوزشواری واردات را کاهش داد. با گزارش صدای خراسان و با نقل از ازیاپلوس، قیمت سوزشواری در تاجیکستان از ابتدای سال جاری افزایش یافته است. بر اساس اعلام آژانس آمار رئیس جمهوری تاجیکستان، از ابتدای امسال تا کنون حدود 389,000 تن فراورده های نفتی با ارزش 234 میلیون دلار به تاجیکستان وارد شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال 2020 6% کاهش داشته است. روسیه همچنان اصلی ترین تامین کننده فراورده های نفتی تاجیکستان به حساب می آید. در شهر دوشنبه محفل تجاری یا فارم اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان برگزار شد. این رویداد در چارچوب ماموریت تجاری ساخت ازبکستان با تلاش اتاق بازرگانی و صنعت تاجیکستان و آژانس ترویج صادرات وابسته به وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان سازماندهی و برگزار شد. گفتنی است پس از روی کار آمدن شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان در سال 2016، مناسبت های تاشکن و دوشنبه از جنبه های مختلف با رونق و جهش بی‌سابقه روبرو شد. یکی از نمونه های برجسته همکاری های دو طرف رضایت ازبکستان به ساخت نیروگاه آب برقی راغون بود. در زمینه این موضوع و اهمیت نیروگاه آب برقی راغون و منفعت آن برای کشورهای منطقه از جمله ازبکستان و افغانستان، خلوتشاه محمود کارشناس تاجیک چنین میگوید:
تاجیکستان از لحاظ صناعت و اقتصاد نه فقط در منطقه بلکه در قاره دنیا یکی از کشورهایی است که صناعت و اقتصادش رو به رشد نبوده و نیست. خب طبیعی است که منبع‌های استحصال برق آبی منبع‌های از همه ارزان و از جهت اکولوژی از جهت زیست شناسی تازه برای نه فقط تاجیکستان بلکه برای تمام دنیا در مد اول قرار دارند. نیروگاه برقی آبی راغون که بعد 38 سال شروع کار در این بنیاد این نیروگاه اثر در عصر 20 نامیده میشد پایینک در عصر 21 خب فال اینک شماریدن سربند 335 متره راغون فکر میکنم برای بنفع تاجیکستان و منطقه است و حدی اقل مناسبت های گرم دوشنبه و تاشکند در این دو ماهی اخیر درک میدهم. خب اگر باید گفت که این اقدام باید شروع میگردید اما مناسبت های تاشکند و دوشنبه رسمی که چندان گرم و فعال و ساده نبودن به این منظور ایلیت حکمرانی تاجیکستان این عملها را به اخیر میپرداخت و اینک در یک زمانی مساعد و برای هر دو کشور سازگار به یگان شور و ولوله دمدمه زیادتی مجرای دریای وخش دیگر کرده شد و از نقب اولی نیروگاه و نقب زیرزمینی ساخته شده نیروگاه آب جاری گردید به مجرای دیگر و در قسمت دیگر باز به دریای وخش پیوست. از اهمیتی اقتصادی نیروگاه راغون بسیار گفتن و میگویند و طوری که معلوم است تولید سالانه این نیروگاه به 17 میلیارد کیلووات ساعت برابر است و اقتدار این نیروگاه از نیروگاه بزرگترینی که در تاجیکستان امروز فعالیت خواهد نمود یک از 5 برابر زیاد خواهد بود و در طوری گفته شد طرح اولیه این نیروگاه در کی 600 مگاوات قوه برق استحصال میکند. خب در شرایطی که تمامی نرخ ها رو به بالا می رود و اقتصاد کشورها تنزل می کند بنیاد این نیروگاه نه فقط به منفعت اقتصاد تاجیکستان بلکه به منفعت اقتصاد کشورهای همسایه از جمله افغانستان، قرقیزستان، پاکستان و یک قسمت هندوستان حتی ازبکستان و برخی کشورهای دیگری همسایه خواهد بود. یعنی تاجیکستان از بنبست کمونیکاسیونی، از بنبست الکتریکی، از وابستگی اقتصادی
در همین حال بهروز زبیزاده رئیس اتاق بازرگانی تاجیکستان معتقد است که همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان در طی سالهای تا 2015 همواره روند رو به کاهشی داشت، اما بعد از روی کار آمدن شوکت میرزیایف این امر دچار تغییر اساسی شد و از این ترتیب مبادلات تجاری دو کشور رشد داشته و برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های اقتصادی میان دو کشور به حکم عنعنه درآمده است که تازه‌ترین اینها نمایشگاه یا همایش تحت عنوان ساخت ازبکستان بود که در شهر دوشنبه دایر گردید. آقای زبیزاده در زمینه موضوع یاد شده چنین گفت:
سال 2012 یک گیم که پایان روی گردش سودای بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان گردید که میدونید که سال 2015 با 12 میلیون رسید که این یکی از نشان دهنده‌های بینالملل پست است و خرسندوار این است که با نظر داشتی دستگیری و با نظر داشتی هدف‌های پیش گرفته روبریت جمهوری تاجیکستان و مقامات داخلی مخمات های اقتصادی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان امروز یک یک بار در یک سال اخیر از گردش سودا بین جمهوری ترکستان و جمهوری ازبکستان 6 مرتبه افزود و باز چطور که شما میدونید فورم صاحب کاران جمهوری ترکستان و جمهوری ازبکستان برگزار گردید که زیاده از 21 سند همکاری به امضا رسید که با مبلغ زیاده از 35 میلیون دلاری آمریکایی رو تشکیل میداد و یک همین در جمهوری تاجیکستان یعنی گیم که سودای گردش سودای جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان رو متحلیل کردیم 45 از 16 میلیون دلار رسید است که این 25 از 17 میلیون دلاری اون واردات میباشد و 20 از 17% اون میلیونی اون یعنی صادرات از جمهوری تاجیکستان تشکیل میدهد. چرا که ما قید کردیم پیش از همه در سوهای کارکردی صنعتی کوهی کارکردی محصولات خوجگی قشلوق و اینچنین ما توریسم ما گفتیم با صاحب کارانی ازبکستان وقتی که صحبت رو کردیم ما در یک منطقه هستیم و بیشتر باید که برای تشکیل نمودن گیم که و جلب نمودن سیاحان از جنوب و غرب ما و از اروپا ما بیشتر باید که یک انفراستراکتوری پرقوت و در یک جایگی یعنی تشکیل نمودنی کارخانه های مشترک و انفراستراکتوری مشترکی هم ازبکستان و هم تاجیکستان رو تشکیل نماییم که با این اقتدار و با این امکانیت ها ما در سطح ضروری در سطح بلند ما سیاحان بالا ذکر رو قبول نماییم.
اما در ارتباط با مناسبات اقتصادی تاجیکستان و ازبکستان و برگزاری نمایشگاه و همایش اقتصادی میان دو کشور ذکر این نکته نیز با مورد است که در این نمایشگاه صنعت کشاورزی، غذایی، مسائل ساختمانی، پوشاک، لوازم و کفش‌های چرمی، محصولات ابریشمی، لوازم الکترونیکی و خانگی، مبل، لوازم بهداشتی و جواهرات به نمایش و برای فروش عرضه شده بود. کارشناسان میگویند با برگزاری نمایشگاه و همایش اقتصادی میان تاجیکستان و ازبکستان دو کشور گام دیگری را در راستای تقویت همکاری‌های اقتصادی و همزمان سیاسی و اجتماعی برداشتند. اما آخرین مطلب در گفتار اقتصاد تاجیکستان قرض دولت تاجیکستان با بانک های چینی و شرح این موضوع است. وزارت مالی تاجیکستان اعلان کرد که 35% از کل قرض خارجی این کشور با بانک واردات و صادرات چین اختصاص دارد. بدین ترتیب وزارت مالی تاجیکستان کل میزان قرض خارجی تاجیکستان را 3.2 میلیارد دلار برابر کرده است. اما در زمینه قرض ها و همکاری ها و مناسبات اقتصادی تاجیکستان و چین نظرهای متفاوتی در جامعه تاجیکستان مطرح است. در همین راستا قاسم بیگ محمد روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک معتقد است حکومت تاجیکستان را می بایست درباره پیامدهای قرضگیری بی‌میلان از چین چاره بینی و دوراندیشی کند و در این راستا گفت
ما نیاز به توسعه، نیاز به روش داریم و امروز چین است که برای اجرای طرح‌های مهمی اقتصادی تاجیکستان سرمایه گذاری می کند. چین در عرصه های استراتژی توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور ما حضور دارد. اگر ما بخواهیم از چین صرف نظر کنیم با کمک مثلا مالی و حمایت های اقتصادی چی کشوری می خواهیم این طرح‌ها را به ثبوت برسانیم؟ بنابراین امروز عامل چین یک عامل مهم در مناسبات اقتصاد خارجی نه تنها برای ما بلکه برای دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز می باشد. ولی آیا قرضهای بزرگ و هنگفته که ما از چین دریافت میکنیم در آینده برای ما درد سر نخواهد شد؟ این نگرانی وجود دارد و ما در مثال برخی از کشورها می دانیم که چین وامهای خود، قرضهای خود را برای رضای خدا نمیدهد. پنیر مجانی به قول اون مقال فقط میتواند در دام موش، تله موش وجود داشته باشد. بنابراین فکر این که این وام ها را از چی طریق برمیگردانیم، واقعا این بحث است که روی این باید نخبگان حاکم فکر بکنند و به نظر من این طرف مسئله باید شفاف باشد تا جامعه کشور آینده را که میتواند مثلا برای این سرزمین وجود داشته باشد تصور روشن در این زمینه ها داشته باشند، تا اینکه باعث حدس و گمان های نشود که شاید برخی از اینها اساس واقعی ندارند. چون مثلا ما میدانیم که برخی از کارشناسان کشورهای مثلا رقیب چین مطرح میکنند که کشوری مثلا از نظر توان مالی و اقتصادی مثل تاجیکستان در آینده برای بازگرداندن مثلا صدها میلیون و حتی میلیاردها دلار چین ظرفیت نخواهد داشت و در برابر این مجبور است به چین امتیازات بدهد، مثلا به اصطلاح معدنها، کندنی های فایدناک و امثال این. ولی ما در داخل به این شبهه ها باید همان گونه که من اشاره کردم نهادهای داخلی، نهادهای چی حکومتی چی جامعه مدنی باید فعال باشند و نگذاریم که بازی را که باید خود ما انجام بدهیم به جای ما خارجی ها انجام بدهند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار اقتصاد تاجیکستان از صدای خراسان رسیدیم. امید است مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بر بالی امواج
با ما همراه باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیلی نشسته فریاد کنم آی
بزار زا بزار زا بزار.
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم. شاه پناه بده خسته‌ای را آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
ملاقات معاون رئیس بانک جهانی با رئیس جمهوری تاجیکستان. افزایش کشت شالی در ناحیه فرخار. گلایه‌مندی ساکنان یغناب تاجیکستان از نبود امکانات. و برگزاری رزمایش فاتحان خیبری نیروی زمینی ارتش ایران از روز گذشته در منطقه عمومی شمالی غرب. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. پارلمان تاجیکستان توافقنامه استفاده از مسیر گرجستان برای حمل بار را تصویب کرد. این توافقنامه را اپریل امسال مقامات گرجستان و تاجیکستان امضا کردند. رحیم بابازاده معاون اولی وزیر حمل و نقل تاجیکستان در توضیح مفاد این توافقنامه گفت امضای این سند کمک فراوانی به افزایش حمل و نقل جاده‌ای بین دو کشور میکند. معاون اولی وزیر حمل و نقل تاجیکستان اضافه کرد بر اساس این توافقنامه ارتباط جاده‌ای تاجیکستان از طریق گرجستان به ترکیه ممکن میشود. امسال کشت شالی در ناحیه فرخار افزایش یافته است. کشاورزان ناحیه فرخار امسال در بیش از 5000 گکتر از زمین‌های خود کشت تکراری انجام دادند. آنها همچنین در 1700 گکتر شالی کشت کردند. نوردین عظمتوف رئیس اداره کشاورزی ناحیه فرخار در این باره این طور توضیح داد.
در سال روان ما کشاورزان ناحیه در میدان 24584 گکتر اوید دورنمای ترکیب کشت زراعتی کشاورزی کشت زراعتی کشاورزی گذراندند. اصلا در کشت زراعتی کشاورزی ما در میدان 11240 گکتر زراعتی غلدانگی، 1014 گکتر سبزوات، 10701 گکتر زراعتی تکنیکی، 780 گکتر زراعتی پلیزی، در میدان 507 گکتر زراعتی خوراک چورو کشت گذراندیم و جمع‌آوری و بونداشتن حاصل زراعتی کشاورزی امروز دوام دارد. بغیر از این نیت کردیم که در بعد جمع‌آوری زراعت‌های غلدانگی در میدان 5616 گکتر کشت زراعت‌های کشاورزی را در کشت تکراری گذرانیم. تا این روز این نقشه را ما بازیاد اجرا کردیم. در همه بخش‌ها بغیر از در سکتور جمعیتی و خواجگی دهقانی در بخش اهالی میدان 8000 گکتر موافق دورنما باید کشت گذرانده می‌شد. ما این دورنما را به اجرا رساندیم. ما با در کشت تکراری به زراعت‌های غلدانگی دقت مخصوص دادیم. نقشه کشت شالی، مکه دان، لوبیاگیا و مکه دان را بازیاد اجرا نمودیم. ما در همه بخش‌های خواجگی‌داری هم جمعیتی و هم اهالی به جای 1500 گکتر ما در میدان 1710 گکتر کشت شالی گذراندیم. اینچنین در همه بخش‌های خواجگی‌داری هم در کشتی اصلی و هم در کشت تکراری ما در میدانی زیاده از 2850 گکتر مکیدان کشت نمودیم. امروز ها پرورش و نشونمای زراعت های در بالا ذکر شده دوام دارد و ما سعی کوشش داریم که از اون حاصل بلند به دست بیاریم.
بانک خلق قزاقستان فعالیت خود را در تاجیکستان ادامه می دهد. مسئولان بانک خلق قزاقستان به بانک ملی تاجیکستان اطلاع دادند به فعالیت خود در بازار مالی تاجیکستان ادامه خواهند داد. بانک ملی تاجیکستان سال 2020 دوباره فعالیت های مالی بانک خلق قزاقستان را بازرسی کرد. هیئت مدیره بانک خلق قزاقستان 4 آگوست تصمیم گرفت که فعالیت های مالی خود را در تاجیکستان متوقف کنند. خبری توقف فعالیت های این بانک در تاجیکستان مورد استقبال مشتریان قرار نگرفت، زیرا آنها از کیفیت خدمات این بانک راضی بودند. سرمایه بانک خلق قزاقستان 34.4 میلیون سومانی معادل 3 میلیون دلار است. ساکنان یغناب تاجیکستان از نبود امکانات گلایه‌مند هستند. ناحیه یغناب در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در ببخشید منطقه یغناب در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در میان کوههای زرافشان واقع شده است و بیشتر مردم این منطقه دامدار و کشاورز هستند. سفر رسولوف ساکن یغناب میگوید سالهای گذشته جهانگردان زیاده به این بخش از تاجیکستان سفر میکردند، اما گسترش ویروس کرونا راه ها را بست و خانواده های زیاده را از درآمد گردشگری محروم کرد.
15-20 سال میخواد خب بعد خیلی مهمون ها هم قایداش که ما قبول میکنیم سخنوی ناز گپ ناز خب خروک و عبقات میدری میکنیم بعد جای خوب مفقی دیگین و سنیتری همون توزیگی ویش خونه با وای میکنیم ملی خب جوان نیست اما زمین دیمه پتویم همون توزه همیش خویدوش خطیب شستشو کردگی هم نیدویم.
سید مراد عطاولایف 50 ساله نیز 21 نفر عضو آیله دارد که شامل فرزندان و نبیره های او هستند.
در آیله ما 21 نفر شده من هم در قریبی روز یکم یک تا نبیره دیافتیم. 8 نبیره دارم، 5 تا پسر دارم، یک دختر. کلانو نمیتونن که صاحبی زن شده یا نکنم یا افتش 4 تا کودک دارد نمیتونن خوندن نوشتن، افتش 3 تا دارد، افتش 1 تا دارد. ایا نمیتونم چوبونی میکنم، خودم هم نمیتونم خواندن نوشتن نتونستیم وقتش با نکردیم، اینجا مکتب نبود، نکه این میدک ها که میفونن اینا شمس خمر ها همین ها میرن میخونن. نبیرو عبدالله هایو نبیرو هم دوتا با و یا چورت کسی دید چورت کس میفونن گب زنی اگر میگم ما چوبون میشیم ما نمیخونم نکه این چوبونی هم با نوشتن در که خواندن در که و یا به سواتیش این تماما به سواتی یعنی نمیشد به موشد اگر هم بسور وای شد اگر ره باشد اگر یعنی موشم باشد خیلی سرواده نفرون اگر برد باشد وای باشد ره ما باشد هیچ جو نمیشد رفتار با یک خدا خودش با یک وای شفاد میدید. من هم چند فرزن یفتیم من هم یک اگر هم تش مقصد دختر نرفته من هم نبیله هم شدن هشت نبیله هم یک هم تش دختر بنا شده همینجا.
بسیاری از ساکنان این منطقه بی سواد هستند، زیرا این منطقه مکتب ندارد. فقط 4 نفر از این خانواده در انزاب در فاصله 40 کیلومتری به مکتب می روند. زنان نیز برای کسب درآمد خانواده در یغناب تلاش می کنند. فرزانه حاجیه و هم از بانوان است که مسکه، کشک و قیماق می فروشد.
بعد دشوارتر خونو پیو 3 ماه می برو همینجا گو ما قطی بک ای میکنه خرجش گو می جوشن و جرغا میکنن و چخ میکشن و روغا میگیرن با ترماهی کشور میفرم بک با میفروش خب قروتو بیشور روغنش خودوشو بیمیکن ها اینجا یک قنف نمیبینم شینی ویدیدم کشلوق مردو خب اینجا بای نمیکنن و زنفقه دباری شیر و دوگو بای می برو میکن ارزم هیکی وای همه جا شده میشه زندگی ساز میشه.
با ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. به مناسبت آغاز زمان اعزام داوطلبان به خدمت سربازی مراسم با نام روز دعوت در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم جوانان متولد 1994 تا سال 2003 از مناطق شاه منصور، اسماعیل سامانی، فردوسی و سینا حضور داشتند. خدمت سربازی برای افراد 18 تا 27 سال در تاجیکستان 24 ماه تعیین شده است. طبق قانون به شهروندانی که از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند پس از 12 ماه خدمت سربازی درجه افسری داده می شود. رزمایش فاتحان خیبر نیروی زمینی ارتش ایران از روز گذشته در منطقه عمومی شمال غرب آغاز شده است. در همین ارتباط گزارش خبرنگارمان هادی جباردخت مستقر در محل برگزاری این رزمایش را در مصاحبه با امیر سرتیپ کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران میشنویم.
مناطق مرزی شمال غرب کشور و اجرای رزمایش فاتحان خیبر نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
یا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
جمهوری اسلامی به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبری الهی حاکم بر اون هیچگاه آغازگر هیچ تجاوزی نبوده. در زمانی که جنگ ارمنستان و آذربایجان جاری بود تعداد قابل ملاحظه ای از تروریست های داعشی به این منطقه فراخوان شدن. ما واقعا اطمینان حاصل نکردیم اونا این منطقه را ترک کردن. باید این منطقه را ترک کنن. ما ضرورت داشتیم که نمایش قدرتی در این منطقه داشته باشیم.
در دوران طولانی که منطقه قره‌باغ توسط کشور ارمنستان به اشغال در آمده بود، نظام جمهوری اسلامی ایران همواره بر تمامیت ارضی کشور آذربایجان تاکید داشته و هر گونه اشغالگری رو محکوم کرده.
رزمایشی که با حضور ایگان‌های زرهی، توپخانه‌ای، پهپاد، جنگال و با پشتیبانی آتش بالگردهای هوانیروز ارتش سرافراز میهن اسلامی در مناطق مرزی شمال غرب اجرا شد.
این رزمایش ما به نوعی پیام صلح دوستی رو برای کشورهای منطقه داره.
این رزمایش پیامی را هم برای حضور اختلاف افکنانه رژیم غاصب صهیونیستی در منطقه داشت.
ما احترام می‌ذاریم به حسن همجواری همه کشورها، ولی به شدت حضور عناصری از رژیم صهیونیستی، حضور تروریست‌های داعش را در این منطقه بر نمی‌تابیم.
هیچ اختلاف نظری ما بین کشورهای اسلامی و مردم و ملت‌ها وجود نداره. او کسی که دنبال اختلاف افکنی و سوء استفاده و بهره‌برداری نامطلوب از این اختلاف افکنی هست، او رژیم صهیونیستی.
و این رزمایش تنها بخش کوچکی از اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و ارتشیان سرافراز میهن اسلامی امان است. اقتداری که امید را در دل دوستان انقلاب و ناامیدی و یأس را در دل دشمنان این مرز و بوم زنده می کند. هادی جباردخت، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش فاتحان خیبر 1400.
ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. معاون رئیس بانک جهانی با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد. در ملاقات آنا بیردا، معاون رئیس بانک جهانی در امور اروپا و آسیا مرکزی، با امام علی رحمان وضعیت کنونی و چشم‌انداز روابط تاجیکستان با بانک جهانی بررسی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان به سطح همکاری‌های دو جانبه از جمله تأمین مالی 110 طرح در تاجیکستان با کمک 2.2 میلیارد دلاری بانک جهانی ابراز رضایت کرد. آنا بیردا نیز در این دیدار بر حمایت بانک جهانی از مشارکت تاجیکستان در اجرای طرح جهانی تغییرات آب و هوایی تأکید کرد. بانک جهانی در حال حاضر 23 طرح به ارزش 1.2 میلیارد دلار را در تاجیکستان اجرا میکند. کرسی رسمی آموزشی زبان فارسی این روزها در 5 شهر ترکیه و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می شود. گزارش حمید کاملی خبرنگار ما از انکاره.
در بیابان گرب شوق کعبه هایی زد قدم.
نوای ادبیات شاعران پر آوازه ایرانی در سرزمین آناتولی از مولانا، سعدی، عطار تا حافظ شیرازی.
گرب هاری عمر باشد باز بر تخت چمن. شولی من پزشک است، این شیر به جای داروی افسردگی به دوستانم توصیه کردم دائما. یوسفی قم گشته بازایت بکن آن قم مهر.
در آیین بزرگ داشت روز مولانا و اهدای پایان دوره به فارسی آموزان بنیاد سعدی در آنکارا با حضور سفیر کشورمان در ترکیه.
جای مباهات داره که این اشتراکات فرهنگی به رغم وجود مرزهای جغرافیایی، مرز فرهنگی ما بسیار وسیع‌تر و فراتر از مرزهای جغرافیایی هست.
نمادی از گستره فرهنگ و تمدن ایرانی در بین جوانان علاقمند ترکیه برای یادگیری زبان فارسی. یکی از خاطرات سفر به ایران میگوید:
بیشتر 40 سال تحریم است و به خاطر تحریم ها فکر میکردم که یک کشور تحریم کرده رو ببینم یا فکر نمیکردم اینطوری پیشرفت کرده باشن.
دیگری از انگیزه فارسی یاد گرفتنش:
من فرهنگ ایران رو خیلی دوست دارم، به خاطر این تصمیم گرفتم فارسی یاد بگیرم.
بر سر کلاس درس فارسی بنیاد سعدی نشستیم.
من میخواهم
به ایران
آفرین.
همچنین کلاس هایی در شهرهای دیگر ترکیه هم برپا می شود.
ما در 5 شهر ترکیه کرسی رسمی زبان و ادبیات فارسی داریم، در شهرهای آنکارا، استانبول، کروکاله، قونیه و ارزروم.
به گفته مسئولین نمایندگی بنیاد سعدی در ترکیه، سال به سال به علاقمندان یادگیری زبان فارسی در بین جوانان در حال تحصیل افزوده می شود. جمعاً 900 فارسی آموز در 5 کرسی رسمی آموزش زبان فارسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در نقاط مختلف ترکیه در حال تحصیلند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
رئیس بخش مهاجرت خارجی وزارت امور خارجه قرقیزستان از مهاجرت 1 میلیونی قرقیزها به خارج از این کشور خبر داد. تشتانبه کایمزاروف، رئیس بخش مهاجرت خارجی وزارت امور خارجه قرقیزستان، در نشستی مشترک با سازمانهای مهاجرت بین المللی به افزایش مهاجرت شهروندان قرقیز بعد از گسترش ویروس کرونا اشاره و خاطر نشان کرد که بیشتر قرقیزها عازم روسیه، ترکیه و قزاقستان شدند. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، 35% مهاجران برای بهبود وضعیت اقتصادی خود قرقیزستان را ترک کردند و 16% هم به خاطر آینده حرفه‌ای و 13% به دلایل خانوادگی مهاجرت کردند. همچنین مطالعه نشان می‌دهد که فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و جمعیتی در قرقیزستان و کرونا هم به افزایش جریان مهاجرت از این کشور باعث شده است. دختران مکاتب و خانم‌های کارمند در شهر کابل افغانستان این روزها خواهان بازگشت به مکاتب و محل کار خود هستند. گزارش خبرنگارمان قریشی از کابل را می‌شنویم در خصوصی این خبر.
به نام خدا. دختران مکاتب و خانم‌های کارمند خواهان باز شدن مکتب‌ها و اجازه یافتن به کار را دارند. از زمانی که تحریک اسلامی طالبان زمام امور را به دست گرفته، از کارمندان زن در برخی از ادارات خواسته شده تا زمانی که طرز العمل جدید برای آنها ساخته نشده در خانه‌های خود بمانند. همچنان بیش از 2 هفته می شود که مکتب‌ها برای پسران بالاتر از صنف 6 باز شده، اما هنوز مکتب‌ها برای دختر خانم‌های بالاتر از صنف 6 همچنان بسته است. یک تن از دختران که در رژیم گذشته صنف 12 بود، خواست خود را این گونه مطرح می کند.
باز کنن و به دختر اجازه تحصیل بتن تا ما درس خود پیش ببریم تا چه وقت ما توی سرنوشت باشیم.
در همین حال شماری از دختران در برابر لیسه دخترانه رابعه بلخی در کابل در اعتراض از بسته بودن مکاتب انتقاد کرده، آنچه که سیاسی سازی تعلیم میخوانند تظاهرات کرده و طالبان خواستند تا به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه داده شود که به مکتب بروند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان با بیان این که اجازه کار و تحصیل برای دختران داده می شود، اما اکنون روی طرح کار جریان دارد که محیط وسعتر برای آنها فراهم گردد.
امارت اسلامی با اعاده کردن تمام حقوق شهروندای خود متعهد است، بالخصوص حقوق خانم ها که در عرصه تعلیم باشه، که در عرصه کاری و همچنان عرصه های دیگر. امارت اسلامی تنها بر این کار میکنه که یک ماحول مسئولتر که از نگاه فیزیکی و روانی ماحول مسئولتر را تضمین کنه و باز در او ماحول
تا اکنون بارها طالبان از ادامه تحصیل برای دختران و فراهم نبودن زمینه کار برای خانمها در فضای امن اطمینان دادند.
با بازگشت جریان سیاسی مقتدا صدر به عرصه انتخاباتی مجلسی عراق، رقابت‌های تبلیغاتی گروهی قوت گرفته است. گزارش جلال خالدی خبرنگار ما از بغداد.
تا زمان برگزاری انتخابات مجلس عراق فقط یک هفته دیگر باقی مانده است. گروه‌های سیاسی همین روزها رقابت‌های انتخاباتی خودشان را برای جذب آرای بیشتر مردم آغاز کردند. به ویژه پس از بازگشت مجدد جریان سیاسی مقتدا صدر به عرصه انتخابات.
انتخابات این دوره مجلس عراق در شرایط بسیار حساسی برگزار خواهد شد. از یک سو مردم با مشکلات عدیده اقتصادی مواجه هستند و از سوی دیگر آمریکایی‌ها همچنان بدون هر گونه پوشش قانونی در این کشور باقی ماندند. هدف نخست ما از مشارکت تثبیت حاکمیت ملی عراق است.
هدفی که موجب شد نامزد انتخابات شوم بحران اقتصادی در عراق است. میخواهم با حضور در مجلس بتوانم صدای مردم کشورم را به مسئولان برسانم.
این نخستین بار در 18 سال گذشته است که نامزدهای انتخاباتی افزون بر شعارهای سیاسی و اقتصادی رقابتهای خودشان را بر پایه اعتماد بر طرح خروج اشغالگران از عراق بنا کردند.
اگر بتوانیم با رأی ملت به مجلس راه یابیم، هدف اصلی ما روی کار آوردن دولتی خواهد بود که آرمان‌های ملی را حفظ کند و مانع از دخالت‌های بیگانگان در امور داخلی شود.
زمان برگزاری انتخابات در عراق روز 10/10/2021 مصادف با 18 مهر امسال است. شمار نامزدهای انتخاباتی نیز 3249 نفر در قالب 167 حزب و 21 ائتلاف بزرگ است. این دور از انتخابات و به گفته ناظران از این سوی مهم است که میتواند با حضور پربار طرفداران محور مقاومت در رقابت‌های انتخاباتی آینده سیاسی و حاکمیتی این کشور را پس از حضور 18 ساله اشغالگران تعیین کند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
پایان مشروع خبرهای این ساعت از رادیو تاجیکی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه توجه شما را به تفسیری سیاسی تحت عنوان ایران تهدیدها در نزدیکی مرز خود را تحمل نخواهد کرد در تهیه همکارم آقای نیکورز جلب میکنیم.
سیاست جمهوری اسلامی ایران دوری از تنش و جنگ است. ایران اما تهدیدها در جوار مرزهای خود را هرگز تحمل نخواهد کرد و با اقتدار کامل با عنصرهای برهمزننده ثبات و امنیت مقابله می کند. برگزاری منظم رزمایش های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیام روشن در این زمینه برای دشمنان دارد. در همین راستا رزمایش فاتحان خیبر روز جمعه با حضور قسمهای زرهی، توپخانه‌ای، پهپاد و با پشتیبانی آتش چرخبال‌های هوا نیروز در منطقه شمال غرب ایران برگزار شد. یکی از اهداف راهبردی آمریکا به ویژه در سال‌های اخیر بحران‌سازی در منطقه با هدف تحمیل فشارهای حداکثری امنیتی و درگیر کردن ایران با تهدیدهای منطقه بوده است. این جریان با اقدامات همچون ائتلاف سازی های نظامی و تفتیه عادی سازی رابطه های رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه دنبال می شود. آمریکا و رژیم صهیونیستی با نفوذ و تاثیرگذاری بر برخی کشورهای منطقه در حرکت خزنده در واقع با دنبال تغییر هویت تاریخی ملت های منطقه هستند. برقراری رابطه های رژیم صهیونیستی با بعضی کشورهای منطقه نیز با همین هدف و به منظور ایجاد اختلاف و شکاف بین کشورهای اسلامی است. به عبارت دیگر باید گفت راهبرد سیاسی نظامی رژیم صهیونیستی در این چارچوب نفوذ در منطقه از طریق ایجاد تفرقه و اختلاف است. جمهوری اسلامی ایران این تحرکات را همواره با دقت رصد کرده و بر این نکته تاکید دارد که حضور رژیم صهیونیستی در منطقه تحت هر نام و عنوانی که باشد زمینه‌ساز تنش و بحران و تهدید آشکار علیه امنیت جمعی منطقه است. از این رو ایران هرگز این فرصت را به برهمزنندگان امنیت منطقه نمی دهد. مهمترین پیام رزمایش نیروهای مسلح ایران به دشمنان نیز این است که نیروهای قدرتمند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر مدافعان امنیت ایران آمادگی کامل برای مقابله با هر نوع تهدید را دارند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا در 19 بهمن سال 1399 در سخنانی در دیدار جمعی از فرماندهان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ایران یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مسلح با تناسب اقتضاعات منطقه‌ای و بین المللی برشمردند. عبدالباری اطوان سردبیر روزنامه رای الیوم با اشاره به رابطه های برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی و باز شدن پای این رژیم به منطقه می گوید رژیم صهیونیستی به بهانه مقابله با ایران و با هدایت مستقیم آمریکا به این کشورها توافقنامه های نظامی و امنیتی امضا کرده است. اظهارات و موضع‌گیری های تأمل برانگیز و تحریک آمیز برخی کشورها در رابطه با جمهوری اسلامی نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این زمینه آشکارا تاکید کرده است که ایران این تحرکات را تحمل نمی کند. وی در سخنانی در جریان دریافت استوارنامه علی علیزاده سفیر نوید جمهوری آذربایجان در تهران با اشاره به تحرکات رژیم صهیونیستی در کنار مرزهای مشترک ایران تاکید نمود جمهوری اسلامی ایران حضور و فعالیت رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی خود را تحمل نمی کند و در این رابطه هر اقدامی که لازم باشد انجام می دهد. طبیعی است که جمهوری اسلامی ایران هر گونه تغییر ژئوپلیتیکی منطقه را مخل امنیت داخلی خود می داند و همواره آن را خط قرمز اعلام کرده است. موضع قاطی ایران در این زمینه در پیشگیری از بحران‌ها دارای اهمیت راهبردی است. تجربه چند دهه اخیر نشان می‌دهد که بسیاری از تنش‌ها و مشکلات در مرزهای بین‌المللی و اختلافات و بی‌اعتمادی بین کشورهای منطقه در راستای منافع و اهداف رژیم صهیونیستی است و با سیاست‌های مشترک آمریکا رژیم صهیونیستی در منطقه ارتباط معناداری دارد.
برای دریافت خبرهای تاجیکستان، ایران و سایر نقاط جهان به سایت رادیو به آدرس parstoday.com/tajik مراجعه و آخرین خبرها را به دو خط فارسی و سریلیک مشاهده فرمایید. یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. ملاقات معاون رئیس بانک جهانی با رئیس جمهوری تاجیکستان. افزایش کشتی شالی در ناحیه فرخار. گلایه‌مندی ساکنان یغناب تاجیکستان از نبودی امکانات. و و برگزاری رزمایش فاتحان خیبری نیروی زمینی ارتش ایران از روز گذشته در منطقه عمومی شمالی غرب. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با گفتارهای امروز با ما همراه و همسفر بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان رو به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد. یاران
I'm خلاق شهر به